مبحث مهدویت، معنای واقعی انتظار، جلسه دوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين والصلاة والسلام على سيد خلقه واشرف رسله ابي القاسم محمد. صلى الله على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقيه الله وحجته على الناس اجمعين. در بحث معنای واقعی انتظار در جلسه اول پیرامون این قضیه عرض کردیم که انتظار در واقع دو معنا داره به صورت کلی. یک معنایی که مردم از انتظار در ذهن خودشون دارند و خودشون انتظار رو به هر طریقی که خواستن معنی کردن که این معنای غلطی است برای انتظار. یک معنا هم که معنای واقعی انتظار هست و گفتیم معنای واقعی انتظار اونه که شخص منتظر در زمینه اهداف منتظر کوشا باشه و اهداف منتظر رو در حد توان خودش تعمیم بکنه و کارهایی که انجام میده به عنوان یک منتظر سنخیت داشته باشه با اهداف منتظر، در به موازات او، در راستای او باشه، نه اینکه کارهایی انجام بده که هیچ گونه سنخیتی با اهداف منتظر نداره. هر کاری که دلش میخواد انجام میده و تصور میکنه که اینها در واقع هدف منتظر هست و باعث خوشنودی و شادی و مسرت دل شخص منتظر هست، در حالی که اینطور نیست. این رو عرض کرد، بعد معنای واقعی هم توضیح دادیم. در این بین حالا باید عرض بکنیم که اشخاصی هستن که خودشون رو بسیار متدین میدونن و در این زمینه خیلی شعار میدن، ظاهر خودشون رو در این زمینه خیلی آراسته کردند و میکنن و شعار انتظار سر میدن، شعار منتظر بودن رو سر میدن، بلکه در بعضی از جاها کسی دیگر رو به غیر از خودشون به عنوان منتظر اصلا قبول ندارن. این هم در سطح جامعه چون یک سوادکی دارن، یک مطالبی رو یه جا خوندن، چهار تا حدیث خوندن، چهار تا آیه بلدن، یه چیزهایی میگن ذهن عوام رو و افرادی که در این زمینه تحقیقی ندارند رو مشوش میکنن. از جمله حرفای اینها که حالا ما در این جلسه به صحبتهای اینها بپردازیم و بیان بکنیم، از جمله صحبتهایی که اینها میکنن، یکی از مهمترین بخشهایی که اینها مورد نظرشون هست و با اون در واقع مردم رو باید بگیم که به نوعی دارن فریب میدن و با اعتقادات مردم بازی میکنن، مسئله ایست تحت عنوان این موضوع که آقا ما اگر که بخواییم امام زمان حکومت عادلانه زودتر برقرار بشود، فقط و فقط باید دعا بکنیم و غیر از اینم کار دیگری از دست ما بر نمیاد. عرض کردیم که اینا آدم های ظاهر الصلاتی هستن، ظاهرا متدینن، مردم هم بعضن به اینها اعتقاد دارن و این چنین که اینها حرف میزنن چون اونا بندهای خدا سوادی ندارن و اینا یه سواد کمی دارن و لذا حرف اینها رو بررسی میکنن، رو حرف اینها فایل باز میکنن، پرونده باز میکنن، گوش میدن به حرف اینها. باید ببینیم این حرف درست هست یا نه. اینها با این صحبتشون که میگن آقا باید برای انتظار و فرج حضرت ولی اصلا فقط دعا بکنیم، حالا در مثلا مملکتی، در اون کشور، در اون شهری که زندگی میکنیم، هر مسئله‌ای که پیش بیاد به ما مربوط نیست. من حالا چند تا مثالشو براتون عرض میکنم، چند تا مثالشو. مثلا میگن که آقا الان تو فلان مملکت ما زندگی میکنیم، مثلا حاکم و پادشاه ظالمی داره، این داره ستم میکنه. شما به این اشخاص میگی که آقا شما که دارین میگین عجل ولی کل فرج و ما شیفته فرج مولامون حضرت صاحب الام علیه السلام هستیم، عرض به خدمتتون که خب چه کار باید بکنیم اینجا الان با این ظالم؟ میگه هیچ، آقا شما دست به ترکیب این ظالم نزنید، بذارید این حاکم ظالم ظلمشو بکنه. خیلی هم خوب هست، به خاطر اینکه این حاکم هر چی ظلم کنه ظلم زیاد میشه، ظلم همه جا رو فرا میگیره و لذا ما زودتر به خواستمون که فرج امام زمان باشه میرسیم. حضرت وقتی ظلم همه جا رو فرا گیره، حضرت میاد و عرض بخواد ما رو نجات میده. خب این دو تا مطلب میشه. البته اینا یه اون قسم اولام که عرض کردیم بهش اضافه میکنن. بعدم میگن که خب پس ما الان تکلیفمون چیه با این ظالم چیکار کنیم؟ میگه هیچی، ما فقط باید دعا بکنیم که حضرت بیاد، خودش بیاد کارا رو درست بکنه. دعامون باید این باشه و دعا برای فرج حضرت بکن. شما سوال میکنین که آقا عملا باید چیکار ما انجام بدیم با این آدم ظالم، با این ظلمی که داره میشه؟ میگه عملا هیچ. اگه شما عملا برین جلو ظلمو بگیرین، بلکه در فرج حضرت تأخیرم به وجود بیاد. ببینین چه حرف بچگانه ای، ولی چون ظاهر و صلات هستن این حرفو میزنن، مردم این حرف اینا رو گوش میکنن، یعنی خریدارانی پیدا میکنه، یک افراد بی سوادی میشن خریداران این حرف اینها. خب پس این عده میگن که دو تا حرف لابلای این حرفاشون هست. یکی اینکه ما باید فقط دعا کنیم که امام زمان بیاد. جرونی پیش اومده، احتکار پیش اومده، نمیدونم خوشسالی پیش اومده، فلان حاکم داره ظلم میکنه، فلان طبیب داره مثلا مریضای خودش رو میچزونه، نمیدونم فلان اداره داره نم چیکار میکنه، برقای نمیدونم مثلا تو فلان کوچه و محله و اینها قطع هستش، نمیدونم از این حرفا. این میگه که آقا فقط و فقط دعا کنید که خود امام زمان بیاد کارا رو درست کنه. یک حرفشون این. یک حرف دیگه شون هم اینه که ما جلو ظلمو نگیریم، بذاریم هر کی میخواد هر ظلمی میخواد بکنه، جلو ظلم نیستیم، فقط هر بلایی به سرمون اومد بگیم خدایا امام زمان رو بفرست، صاحب اصلی این مملکت رو بفرست، صاحب اصلی این کشور رو بفرست. این فی نفسه این کلام کلام خوبیه که خدای صاحب اصلی این مملکت و حالا هر مملکتی که مخواد باشه بفرست، صاحب اصلی کره زمین بالاخره خدای تعالی است، اختیارش هم داده مثلا دست امام زمان فرزند. این خوبه که خدای صاحب این کشور رو بفرست، صاحب این مملکت رو بفرست، خدا خودش صاحب این کره خاکی رو بفرسته. خب این حرف خوبی، برای همین هم مردم گول میخورن. اما از این حرف چه نتیجه میخواد گرفته بشه، چه نتیجه منفی، اون بحث دیگه است، اون هر کسی نمیفهمه. اینا میگن آقا اگه ظلم شد، اگه نمیدونم فلان جا که فلان کس نمیدونم مثلا به واسطه فلان بی احتیاطی از دنیا رفت، فلان مصیبت به سرش اومد، شما بشینین دعا کنین امام زمان بیاد، جلو ظلم نگیرین، بزنین ظلم زیاد بشه، وقتی زیاد شد خود حضرت میاد کارا رو درست میکنه. خب اینو وقتی که گفتن مثلا طرف میره آقا توی بیمارستان میبینه که مثلا فلان بیمارستان فرضاً بهش گفتن که آقا تخت خالی نداریم، خب این باید بگرده جایی که تخت خالیه، بگرده بیمارشو بخوابونه پیدا بکنه، یا اونجا رو پیگیری کنه واقعا اینا تخت خالی ندارن یا میخوان یه پول اضافه‌ای از این بگیرن. خب این تلاشیه که به هر حال، حالا ممکنه تو این کشور بیشتر، تو کشورهای دیگه کمتر، یا بعضی کشورها بیشتر از اینجا، همه جا هست این مسائل، کم و بیش همه جا هست. باید به هر حال ما کسی باشیم که تحت پرچم ظلم نریم، زیر سلطه ظلم نریم. ظلم هم هر جا که باشه، فلان بیمارستان رو دیگه آقا مریض شما رو بستری نمی کنیم، بگیم علتش چیه؟ اگر به اینها بیان بگیم همچی میکنم، من که بهت گفتم که باید دعا بکنی که خود حضرت بیاد درست کنه کارا رو. آقا فلان مغازه رفتیم مثلا فلان جنس رو اینجا داره میده 1000 تومن، این مغازه داره میده 2000 تومن، چه وضعیتی شدم؟ چون من که گفتم دعا کن خود آقا بیاد، خود آقا بیاد درست کن. رفتیم فلان پزشک مثلا خوب عمل جراحی انجام نداده، طرف ناقص العضو شده، یعنی همچین میکنه آره ما مریضمون رو بردیم فلان پزشک مثلا اینجوری کرد، عرض به خدمتتون که این مریضه به این صورت اومد از زیر عمل بیرون. همچین من که بهت از اول گفتم دعا بکنی، باید دعا که خود آقا بیاد، کار دست همه در رفت. بابا هم درست که فساد زیاده، فحشا زیاده، ظلم زیاده، همه کره زمین فلان لحظه به لحظه زیادتر میشه، لیکن الان فعلا این پزشکی که رفتیم مریض عمل کرد، خب من برم به سازمان پزشکی هم باز یه نامه بنویسم بدم بگم آقا این مریض من رو تو ناقص العضوش کردی، این دیگه به آقا امام زمان چی کار داره دیگه؟ اینا یه تیپی هستن، طایفه‌ای هستن که عقیده شون اینه. 4 تا حدیث هم میخونن که آقا ظلم وقتی همه جا رو فرا بگیره، خود امام زمان میاد و درستش میکنه، شما فقط دعا کنین که حضرت بید. این مال داخلش هست. سیاست خارجی اینا مبنی بر همینه. یعنی مثلا بگی آقا ما بالاخره مسلمونیم، پیغمبر فرموده که هر کس که شب بخوابه ندای مسلمون رو بشنوه، من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین، طرف داد بزنه یا للمسلمین، به من کمک کنید به هر زمینه‌ای که میتونید. این بهش کمک نکنه، اینا پیغمبر فرمود از ما نیست. میگه خب آقا ما این حدیث رو داریم، ما داریم. میگه الان مثلا در کشورهای دیگر ظلم داره میشه، مثلا سالها صهیونیست‌ها دارن در حق فلسطینی ها ظلم میکنن، حالا فلسطینی ها شیعه باشن نباشن بالاخره مسلمون هستن، انسان که هستن، که اینا دارن از کوچیک و بزرگ اینا به بدترین وجه میکشن. ما لاقل میتونیم مثلا برای اینا یه راهپیمایی بکنیم، یه دونه پلاکاردی بنویسیم، یه دونه شعاری بدیم، یه دونه مثلا فلان حرفی بزنیم. اگه مملکت دستمون باشه مثلا وزیری وکیلی باشه بره مثلا یه جایی صحبتی بکنه، بالاخره یه پاروی مخالفی بزنه، این کاری که میتونیم انجام بدیم. اینا به اینا بگی آقا یه همچین جریانی هست، اینا همچین کار، نه آقا دست به تحکیم بشن، فقط خود آقا باید بیاد درست بکن. اینا هم سیاست خارجی این تیپ افراد هست، چه این سیاست داخلیشون چه اون سیاست خارجیشون. بعد استدلال هم میکنن، میگن که آقا شما میخوای پشی بری جلوی ظلمو بگیری، کشته بشی، مجروح بشی، معلول بشی، یا مثلا بلا به سرت بیاد، مثلا مالت از بین بره، مثلا هم آبرو چی بشه، دوتا چک بخوره تو گوشت فلان، چرا این همه زحمت رو تحمل میکنی ولی این زحمت رو تحمل نمیکنی که بشینی دعا کنید خود آقا بیاد داره درست بکنه کارها رو؟ چرا شما این کارو انجام نمیدید؟ بیا همچین چیزی هم اینا در واقع استدلال میکنه. این تیپ افراد چه تیپ افرادی هن؟ اول بحث گفتیم افرادی هن که وقتی بهشون میگی که آقا شماها شکاره هستید و رو چه مبنای این صحبت ها رو میکنی، میگه که آقا مبنای ما اینه که ما افرادیم که فقط و فقط شیفته امام زمانی، ما نوکر امام زمانی، مرده و کشته امام زمانی، فقط برای فرج آقا باید دعا بکنیم و اینا. و در یک جمله مثلا میگن ما ولایی هستیم، ولایتی هستیم، امام زمانی هستیم. ما یک اسمی هم برای خودشون میزنن، میشن یک گروه، یک تیپی طایفه توی این زمینه ها شروع میکنن این حرف ها رو زدن. باید ببینیم که آقا این حرف ها درسته یا نه. اگر کسی تو این مبنا فکر بکنه که یک مبنای فکری بسیار باطل و مزخرف و چیزی که نه قرآن نه روایات این رو تأیید نمی کنه، حالا خدمتون عرض خواهم کرد، هر وقت با یه همچین افرادی که ظاهر و صلات هم هستن، همش هم تو قنوتاشون مثلا دارم میگم دعاهایی که مخصوص حضرت ولی از هست رو میخونن، بعد نمازها اینو میخونن اونو میخونن، هیچکی هم قبول ندارن، فقط میگن ما هستیم که شیفته امام زمان هستیم، شما بهشون بگو آقا ما بالاخره مسلمونیم، شما که این همه دم از ولایت میزنید و میگی ما آقا ولایت داریم و ولایی هستیم و اینو تعریف کن ببینیم ولایت یعنی چی؟ آیا ولایت یعنی این که جلوی ظلم بایستیم یا نه ولایت یعنی که جلوی ظلم نایستیم؟ اگه میگی نباید جلوی ظلم بایستیم، پس همه ائمه از اول تا آخر، حتی مادر ائمه هم سلام الله علیه مجمعه، همه شما اشتباه کردن. حضرت صدیقه طاهره برای چی رفتم در خونه جلوی این ظالمی رو بگیرم؟ با آقا میایین داخل خونه بالاخره یه چایی با هم می‌خوریم دیگه، چرا را پشت در بایسته که مثلا اون وضعیت به وجود بیاد، جلو ظلم رو می‌خواست بگیره، جلو ظالم رو بگیره؟ میگه آقا بذاریم میان تو خونه، بالاخره با من که کار ندارم، با حضرت علی کار دارن، اینا مردن حریف هم میشن، ما میریم تو آشپزخونه در می‌بندیم، آخرش می‌بینیم چی میشه دیگه. مثال داریم عرض می‌کنیم، ما نگیم آشپزخونه هست بالا نه، اشکال اینجوری نکنیم، ما داریم مثال می‌زنیم. پس امام حسن میاد جلوی ظلم معاویه میسته، امام حسین اونجوری جلوی ظلم میسته، خود امیرالمومنین اونطوری جلوی ظلم میسته، سه تا جنگ سخت و پشت سر میذاره، خود پیغمبر همینطور با ابو جهل و ابو سفیان ملعون و اینا به همین صورت عمل میکنه، ائمه دیگه هم همینطور، تمام اینها شهید میشن. برای چی؟ اگر اینا جلوی ظلم نایستاده بودن که خب اینا شهید نمیشدن، اینا جلوی ظلم ایستادن که شهید شدن. پس جلوی ظالم ایستادن در واقع یکی از مهمترین ارکان ولایت هست. یعنی ولایت حداقل چیزی که به ما میآموزه این هستش که آقا باید جلوی ظلم همون گونه که ما ائمه ایستادیم شما باید بایستید. پس اگه این فرضیه رو دنبال بکنیم که بگیم آقا ما ولایی و ولایتی هستیم و اهل ولایت هستیم و ما فقط منتظر امام زمانیم و دعا میکنیم که فقط خودش بیاد کارا رو درست بکنه و از واقع کاری به ظلم و اینا هم نداریم، این مخالف سیره و روش ائمه اطهار صلوات الله علیه اجمعین هست، دقیقا مخالف این سیره است. به همین دلیلی که ما عرض کردیم صدیقه طاهره شهید شده سلام الله علیها، ائمه معصومین هم همه همینجور به غیر از امام زمان علیه السلام همشون شهید شد، همه شهید شد. مونده یه نفر امام زمان علیه السلام، اونم خدای تعالی برای اینکه گیر این مردم نیفته فعلا نگهش داشته به صورت قائد که این مردم اگه بگیرن همین مردم تیکه پارش میکنن، تکه تکش میکنن مثل اجدادش، اونم نگهش داشته برای اون روز مواده که باید فرا برسه که حالا چه مصلحت هست. ولذا جلوی ظلم نایستادن مخالف چی هست؟ مخالف سیره و روش ائمه طاهرین صلوات الله علیه و اجمعین. هر کی بخواد که من ولایتیم اولین کاری که انجام میده بگه من تابع ولایت هستم باید جلوی ظلم بیسته، جلوی ستم بیسته به هر صورتی که هست در تمام ابعاد خودش. به قول اون شاعر میگه که به راه دوستی آن کس قدم تواند زد که رنج خود طلبد از برای راحت دوست. من اگه میخوام که امام زمان ظهور بکنه نیام هرچی بدبختی و گرفتاری و مریضی و پژمردگی و افسردگی و فلان اینا بندازم رو دوش امام زمان، خودم بشینم یه گوشه بگم آقا هر جوری شد شما، من فقط دعا میکنم که شما به خود درست میکنی، این که دوستی نیست، این که ولایت نیستش که. این یه مطلب. عده دیگه تو این زمینه میگن که آقا ما باید که بیاییم برای ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین مقام‌های عالی معنوی قائل بشیم. نتیجه که از این گفتارشون گرفته میشه یعنی چی؟ یعنی این که میگه آقا ما در زمان غیبتیم، میاییم یه کلاسی درسی بحثی رو را میاندازیم، مقام‌های عالی برای ائمه قائل میشیم، کلاس‌های میزنیم در عرفان و اینها و فلان اینا، جوان‌ها رو جمع میکنیم و میگیم تو این زمینه ها کار بکنید. یعنی فقط حدیث رو بگیرید برید بخونید، سعی کنید که در مسیر امیرالمومنین تو این زمینه باشید. به ظلم و ستم و اینا هم کاری ما نداریم، کاری نداریم مثلا تو مملکت و حکومت چی میگذره، تو دنیا چی میگذره، فقط میایم شروع میکنیم در این زمینه ها که ائمه چی فهمودن، تو این زمینه هایی که دلمون میخواد عمل میکنیم میریم جلو، هی استغفار بکنیم، هی صلوات بفرستیم، چقدر صلوات خاصیت داره، چقدر استغفار خاصیت داره. مثلا ما بشینیم نه اینقدر قرآن حفظ بکنیم، اینقدر نه حدیث مثلا حفظ بکنیم، اینجا همش مثلا اسم امام زمان اومد همه بلند بشیم، همه بشینیم. خب اینا ظاهرا امرش چیز خوبیه، ولی آیا اینکه اسلام فقط اینا هست و از این نظر ما خیال کنیم که اگر اومدیم جلو تابع ائمه هستیم، این هم اشتباهه. چرا حالا اشتباهه؟ برای اینکه اگر ما اومدیم گفتیم آقا ما یک جلسه ای داریم که فقط دعای ندبه میخونیم، فقط نمیدونم مثلا دعای نور میخونیم، فقط دعاهای امام زمان رو میخونیم، همه جوانام جمع میشن با هم میخونن، خب اینا خوبه، ظاهرش خوبه، اما اگه خروجیش مساویه با سیره و روش ائمه نباشه اون وقت دوزار به درد نمیخوره. یعنی فقط یه چیز ظاهری است. شما از این گروه بعد بپرسید، از این افرادی که دارای این عقیدن بپرسید که آقا شما میگید که این حرفی که میزنید، این مسئله که میگید باید همراه، یعنی ما وقتی که میخوایم بگیم مقام‌های عالی برای ائمه قائل بشیم باید همراه با عقیده درونی هم باشه یا نه؟ اگه شما باید بگید که همراه با عقیده درونی نباشه میشین منافق، اگه همراه با عقیده درونی باشه، خب عقیده درونی حتما باید توش عمل باشه. یعنی من اگه دیدم که یه جا ظلم شد به اندازه توانایی خودم باید تذکر بدم جلو ظلم بیستم، اگرم برادرای دیگه هم اونور دنیام داره بهشون ظلم میشه به حد توانایی خودم، حالا با دعا هست با هر چی که هست برای باید اعلام براءت از ظالمین بکنم، نه اینکه بگم به من چه مربوطه، خود امام زمان میاد درست میکنه. عده دیگه در اینجا میگن که آقا ما در زمینه مبارزه با ظلم اگه در کشوری جنگ شد در کشور اسلامی آیا ما بریم دفاع بکنیم دفاع نکنیم؟ نباید گوش به حرف مراجع بدیم. فقط در زمینه جنگیدن امام معصوم باید فرمان جنگ بده. چه بسا از این تعداد افرادم ما داشتیم توی مملکت خودم داشتیم، حالا هم داریم. میگه آقا فقط امام معصوم باید به ما فرمان جنگ بده، ما بریم بجنگیم. اگه امام زمان باشه فرمان جنگ بده، ما میریم بجنگیم. مراجع اگه بگن مراجع حق فرمان جنگ دادن به ما ندارن. اولا اینم باید از نظر عقلی و شرعی بررسی بکنیم. از نظر شرعی این چنین نیست. شارع مقدس اسلام به هر مسلمانی این اجازه رو داده که چه در زمان حضور امامش چه در زمان غیاب امامش باید از خودش، از مالش، از ارز، ارز یعنی آبروش، از ناموسش، از خانوادش، از عقیدش، از کشورش دفاع بکنه. ولذا فرمودن حب الوطن من الایمان یعنی چی؟ دوست داشتن همینجوری تئوری باشه. من ایران را دوست دارم، همین تموم شد. اما حالا به ایران تجاوز کردن، حمله کردن، بندم باربندی را بستم رفتم کانادا، 6 ماه اونجا هستم، 8 ماه اونجا هستم، 10 ماه، 2 سال، 5 سال، 10 سال تا این جنگ تموم بشه برنشم بیام. این که حب الوطن من الایمان این نمیشه که. من اگر به کشورم تجاوز شد باید بایستم جلو تجاوز، به هر نحوی که شده باید جلو تجاوز دشمن بگیرم. اونایی که میگن که آقا امام زمان باید باشه دستور خاصی بده در این زمینه تا ما بیایم وارد میدون عمل بشیم، عمل بکنیم، بجنگیم، از نظر شرعی که حرفشون درست نیست، مبنای شرعی نداره. این یک. بله یه جایی تو شارع مقدسه که میفهمد که آقا مراجع تقلید نمیتونن ابتداءن برای کشورگشایی فرمان حمله بدن، باید حتما امام معصوم باشه در حکومت اسلامی. به حرف درستی. ولی هیچ مرجع تقلیدی تو این چند صد سال از زمان صدر اسلام تا الان، از زمان غیبت امام زمان که حالا مراجع بعدن در زمان غیبت کبرا تقریبا به وجود آمدن، بودن مراجع نائبین خاص بعد نائبین عام فلان آمدن، کسی مگه برای کشورگشایی دستور حمله داده؟ اینو ما قبول داریم. ولی اگر دشمن حمله کرد به کشور تکلیف چیه؟ تکلیف اینه که من بشینم چون آقا دست نزنی میکنیم، بشین تو خونه درم ببن، یه جوری میشه، فقط دعا کن عجل ولی کل فرج، عجل ولی کل فرج، اللهم کل ولی، خدا یا صاحب اصلی رو برسون، خود امام زمان دخل اینا رو بیاره، پدرشون رو در بیاره، فنا از اینجا این امام زمان بیا بره قربونی ما بشه، بره با دشمنای ما بجنگه، ما تو خونه راحت بشینیم پیش زن و بچه‌م، پیش مادر و خواهرم. نمیشه که. این از نظر شرعی که اصلا هیچ عالمی اینو تایید نکرد، یعنی احادیث هم ضد اینه. میفهمید اگه دشمن بهتون حمله کرد در هر مسلمانی واجب از وطنش دفاع کنه. این یک. از نظر عقلی مسئله سر اینه که آیا عقلا این درسته؟ منی که دم از امام زمان میزنم این معنای واقعی انتظار اینه که من بشینم تو خونه بگم من منتظر هستم هر بلایی که داره به سر ما میخواد بیان، من میگم امام زمان تو یه سپر خوبی باش برای اینکه این بلاها به ما نرسه، به شما برسه. گیرم این حرفو علنی نمیزنم، غیر علنی دارم این حرفو بیان میکنم، میگم یعنی اگر دشمن حمله کرد تو برو باهاش بجنگ، اگر فلان مطلب پیش اومد تو برو جلو این مطلبو بگی، اگه مثلا دارم به ما ظلم میکنن تو برو جلوی این ظلمو بگی. این واقعا معنی واقعی انتظاره؟ این با معنی واقعی انتظاری که ما عرض کردیم تو جلسه اول میخونه؟ همخوانی داره؟ سنخیتی داره؟ خیلی جالبه که این افراد در مسائل فقهی و حکمی در زمان غیبت به مراجع رجوع میکنن، از مراجع دستور میگیرن، ولی در زمینه مسائل دفاعی و دفاع کردن در مقابل دشمن از ناموس و ارض و مال و عقیده و خانواده و اینا خودش آدم بخواد دفاع بکنه، در این زمینه میگن که آقا مراجع نمیتونه دستور بده، باید فقط خود امام زمان باشه. حالا چرا؟ ترس از جون. میترسن که جونشون از دست بره، نقصی براشون پیش بیاد، مالشون از دست بره. آدمای زرنگ و مردرندی هستن. میگه آقا تا اینجاش که نماز روزه چون خرجی نداره ما میریم نماز وضویی میگیریم در محیط آرام میخونیم، روزه رو هم بالاخره تابستون باشه یه خود کمتر کار میکنیم تو تابستون، زمستون باشه یه زب با میسیم کارم میکنیم چون زودتر از اون میشه افطار میکنیم، و بعدم میگیم الهی شکر این روزه رو گرفتیم، و بعدم روز عید فطر هم کلی منت سر خدا میذاریم که 30 روز ما روزه برات گرفتیم مزدم بگیریم راحت. چیزای دیگه هم به اون صورت دیگه نداره که. عرض به خدمتتون که عبادات دیگه هم خمسی اگه تعلق بگیره هزار تا بلا به سرش میاریم که خمسمون تعلق نگیره، نمیدونم زکات هم که ما نمیگیم میگیم کشاورز نیستیم طلا نداریم فلان، بالاخره هر چیزی یه نمازی میمونه روزه چیز دیگه ای نمیمونه به اون صورت، یا خود محرمات هم ترک میکنه درست. اما به یه جایی میرسه که با جون آدم بستگی داره، با ناموس آدم بستگی داره، با مال آدم بستگی داره فلان اینا، ما در این زمینه فقط میگیم که آقا ما قرمونت امام زمان شما بیا برو کارا رو درست کن، ما انشالله اینجا نشستیم، چون اگه ما بریم جور یه خدا اینه که یه تیرم به ما میخوره، یه ترکشم به ما میخوره، اون وقت ما زندگیمون از دست میره، بچه هم یتیم میشن فلان. خب اینم عقلا معنای منتظر نیست و انتظار به این نمیگه. این افراد ارزش جانی خودشون رو بالاتر از ارزش جان امیرالمومنین امام حسن، امام حسین، سایر ائمه، صدیقه طاهره صلوات الله علیهم اجمعین میدونن. میگن اگر کشته شدن خوبه برای اینا خوبه، مرگ خوبه ولی برای همسایه نه برای ما. این ضرب المثلی قدیمی است بین خود ما، مرگ خوبه ولی برای همسایه. کشته شدن و دفاع کردن و جنگیدن هم خوبه، نه برای ما، برای کی؟ برای ائمه. اینا برن کشته بشن دین خدا رو نگه بدارن، ما عوضش قرمه سبزی میخوریم، قیمه پلو امام حسین میخوریم، حلیم صبح جمعه میخوریم، عدسی میخوریم، غذای دیگه هم باشه اونا هم میخوریم، مشکلی نیست. اگه وقت پولی هم پخش کردن سهم ما رو امام زمان کنار بذاره ما میگیریم، بچهای خوبی هستیم، تراور هم میگیریم، ابی نداره. این بحثی است که به حضورتون عرضم که اینها مطرح میکنن و اینها ارزش جانی خودشون رو بالاتر از اونها میدونن، یعنی بالاتر از ائمه میدونن، ائمه رو فدای خودشون میکنن، ولی اینو به لفظ نمیان بگن، در عمل دارن این کار رو انجام میدن. ظاهرا هم مقدس، عرض به خدمتتون این که همش دعا بخون و ذکر بگو و مسجد برو و نمیدونم فلان، و خیلی جالبه که فقط هم خودشون رو منتظر حقیقی و واقعی میدونن. اینه بس، اینو تا اینجا داشته باشید. یک صلوات بپرسید تا عرض بکنم خدمت. در قرآن کریم خیلی جالبه که پاسخ این گونه افراد رو به چه صورت داده. من خواهش میکنم خوب دقت بکنید. سوره مبارکه مائده آیه 20 تا 26. یکی از پیامبرانی که در قرآن کریم داستانش مفصل تقریبا ذکر شده، حضرت موسی کلیم الله سلام الله علیه هستش. داستانای زیبایی داره حضرت، هم اخلاقی، هم اعتقادی، هم اجتماعی، هم سیاسی، خیلی قشنگه. کسی بتونه این داستانا رو بخونه، خیلی مطالب از دل این داستانا برای خودش در میاد. حضرت موسی علیه السلام میدونید که با یه بدترین قوم طرف شده بود در کره زمین، بدترین قوم که قوم یهودی های نفهم بودن، چون تو یهودی ها آدم خوب هم داشتن، بالاخره یه عده بودن به موسی علیه السلام ایمان آورده بودن، الان هم تو یهودی ها بالاخره آدم های پیدا میشن که آدم های خوبی هن. بنده خود مخالف این صهیونیست ها که یهودی های افراطی هستن میباشن، آدم های خوبی هن. بین این شما میبینید تظاهرات هم که میشه تو سطح جهان، یه عده خاخام های یهودی ها میگن آقا ما از این صهیونیست ها متنفریم، ما میخوایم در کنار فلسطین ها زندگی بکنیم، مثلا این کشور اسرائیل هم قبول نداریم. یه عده از خاخام های یهودی اینجوری هن، آدم های منطقی هن. اما خب اکثریت این قوم افراطی بودن که زمان حضرت موسی و زمان پیغمبر خاتم و زمان پیغمبرانی که بین این فاصله بودن خیلی پیغمبرها رو اذیت کردن، حضرت موسی رو خیلی اذیت کردن، اصلا بیش از حد پیغمبر خاتم رو هم خیلی اذیت کردن. حالا دقت بکنید همین حرف اینا رو به نحوی دیگه همین افرادی که تو جامعه خود ما زندگی میکنن که میگن ما آدمای ولایتی و ولایی هستیم اینا میزنن، یعنی همون حرف اینا رو اینا میزنن. خیلی دقت کنید جالبه، میگه که میفرماید در این آیات 20 تا 26 سوره مبارکه مائده، میگه حضرت موسی علیه السلام قوم یهود رو، بنی اسرائیل رو از چنگال فرعون نجات داده بود، آمد از دریا عبور داد اینها رو، با اون عصایی که حضرت داشت به آب زد، دریا شکاف پیدا کرد و اون معجزه‌ای که شد آمد مؤمنینی که بهش ایمان آورده بودن و عبورشون داد. خب که اینا فرعونی نبودن، فرعونی آمدن وسط دریا غرق شدن، خود فرعون هم غرق شد، درست تموش. اینا آمدن اون بر دریا، رفتن در خشکی، عرض به خدمت که به یه بیابونی رسیدن. خطاب به موسی علیه السلام رسید که به این قوم بگو که سرزمینی پیش روی شماست به نام ارض مقدس، ادخل الارض المقدست التي با فلان الاخرهای، یک ارض مقدسی پیش روی شماست، یعنی سرزمین مقدسی، داخل این سرزمین بشید. بنی اسرائیل یه خود نشستن فکر کردن، دوباره شروع کردن. به حضرت موسی علیه السلام گفتن که ما داخل نمیشیم. حضرت فرمود که امر خداست که داخل این سرزمین بشید، از چنگال فرعون که من نجاتتون دادم، بریم داخل این سرزمین بشیم. خواهش میکنم خوب توجه کن، اینا گفتن که ما نمیام، داخل این سرزمین نمیشیم. حضرت موسی خیلی با اینا حرف زد، نصیحتشون کرد، وعده های الهی به اینها داد، نوید بهشون داد. آخر سر گفت بابا حرف حسابتون چیه که داخل این سرزمین نمیشید؟ آخه باید یه دلیلی داشته باشید دیگه، شما دلیلتون چیه؟ آیه 26 سوره مائده. اینا گفتن قالو، گفتن که یا موسی، ای موسی، انا لن ندخلها ابدا ما دامو فیها، ما هرگز وارد این شهر نمیشویم. مادامی که چی؟ گروهی تو این شهر هستن به نام عمالقه، این گروه با ما میونه خوبی ندارن، بلکه دشمن ما هستن مثلا. خب پس ما به این دلیل داخل این شهر نمیشیم. خوب توجه بکنیم. حضرت موسی گفت حالا چیکار کنیم؟ گفت آها، فذهب انت و ربک، ای موسی تو و پروردگار دوتایی برید تو این شهر، دوتایی برید تو این شهر، فقاتلا، دوتایی با عمالقه بجنگید، اناها هنا قاعدون، ما اینجا نشستیم در حق شما دعا میکنیم، میگیم انشالله پیروز بشید، هر وقت پیروز شدیم ما میام داخل این شهر، از مسائل رفاهی شنه استفاده میکنیم، اگر هم پیروز نشدین که شهید میشین دیگه، میرین تو بهش دیگه. پروردگارت هم که تو میگی اصلا دیده نمیشه و شهید نمیشه و تو بهش مثلا داریم میگیم، اونا دارن میگه آقا تو هست که جای خوبه دیگه، مثال داریم میگه پروردگار که جا نداره، تو هم شهید میشی دیگه، میری تو بهش، به آرزوی دیرینت میرسی، ما اینجا هستیم دیگه بالاخره. پس شما دوتا برید بجنگید، ما اینجا هستیم برای شما دعا میکنیم. همین حرفی که افرادی که میگن که داعیه اینو دارن که ما از همه پیشروتر هستیم در مسائل امام زمان علیه السلام، آدمای ولایی و ولایتی و نام چی چی هستیم، اینا میزنن، یعنی میگه آقا ظلمی اتفاق افتاده، شما برید بجنگید، ما دعا میکنیم، هر چی میتونید برای امام زمان دعا کنید. اللهم عجل لولی کفرج، یه بار میگن آمین، دو عجل لولی کفرج آمین، دفعه سوم عجل لولی کفرج، با این حرفا درست میشه؟ خب درست میشه، با درست که نمیشه. چرا؟ برای اینکه عین این حرف رو یهودی های افراطی بنی اسرائیل به موسی زدن، فقاتلا فذهب انت و ربک فقاتلا، ما چی؟ ما تو شهر اناها هونا قاعدون، شما برید بجنگید با پروردگار، ما اینجا نشستیم. البته حالا بعدش چی شد که دیگه پروردگار اینا رو تو همون بیابون 40 سال سرگردونشون کرد، یعنی به واسطه اینکه وارد ارض مقدس نشون، اگه شده بودن نجات پیدا کرده بودن. 40 سال این بدبختا تو اون ارض مقدس که وارد نشدن، تو اون بیابون برهوت 40 سال سرگردون بودن، 40 سال به خاطر اون حرف گوش نکردنشون. حالا ببینید بابا، قرآن داره بیان میکنه آقایی که معتقده به امام زمانیه، میگی ما دعا بکنیم خودش بیاد درست بکنه، اینجور نمیشه، تو باید در مسیر امام زمانت حرکت بکنی. امام زمان انسان میخواد، آدم باید انسانیت داشته باشه. اگر امام حسین علیه السلام به من و تو فرمود دین نداری، لااقل آزاد مرد باش و آزاد فکر کن، خب انسان باید دقت کنه اگر دینم واقعا نداری لااقل آزاده باشه، فکرش آزادگی باشه، جوانمردی، مروت که مخصوص آدم های متدین نیست، جوانمردی که مخصوص آدم متدین نیست، امام حسین داره بیان میکنه آقا هر کسی که اسم خودش رو انسان گذاشته باید مروت داشته باشه، جوان مرد باشه، متعهد باشه، منظم باشه، انسانیت سرش باشه، شعور داشته باشه. شعور خدا بهش داده، از شعورش استفاده بکنه. این که فقط منحصر در قالب مسلمان و شیعیان که نیست. یکی از دوستانی وقت تعریف میکرد که آقا من رفته بودم توی یکی از کشورها درس خوندم، یکی از کشورهایی که خیلی مثلا همچین حالت بی‌طرفی هم مثلا داره، کشور اروپایی. میگم من درس خوندم اونجا، درسم که تموم شد خیلی به من تسهیلات اون موقع، حالا که اصلا دنیا به هم ریخته، گفت اون موقع به من خیلی تسهیلات دادن و اینها، خیلی زمانهای پیش. من آخر سر دیگه دیدم خیلی خجالت زده اینا شدم، مادام به اینا گفتم که آقا شما انقدر تسهیلات به ما دادین، ما الان دکترای فلان رشته رو گرفتیم، الان من بعد برای شما چند سال کار بکنم که جواب بدم به شما فلان اینا. اون موقع رو داره میگه، الان که دیگه هر کی بورسیه براش بیاد یا میبرنش سیا استخدامش میکنه یا موساد استخدامش میکنه یا استرالیا میبرنش یا آمریکایی میبرنش، اصلا بورسیه ها حالت اینجوری شه، پول میدن یارو برای جاسوسی میبرنش و فلان اینا. کاری نداره دار تو هر کشوری باشه که مثلا اروپایی‌ها یا اون کشور مثلا آمریکا یا هر چی با اینا موافق نباشن، زود اینا رو میگیرن میبرنشون، جوانای دانشجو اینجوری گولشون میزنن. چرا گوه ما اومدیم و گفتیم که به این رئیس این دانشگاه گفتیم آقا ما تموم شد تحصیل، دکترم خیلی ممنون، دست شما درد نکنه، میخوایم بریم ببینیم که چقدر باید به شما چیکار هزینه بدیم یا چقدر باید برای شما کار کنیم که جبران بشه. گفت هیچ. گفتم یعنی چی؟ گفت هیچ، کار نمیخواد. گفتم من چجوری این جبران بکنم؟ چه گفت برو شما کشور خودت اونجا کار کن، به مردم خودت خدمت کن. مگه اونا انسان نیستن؟ گفتم چرا آقا. گفتم برو انسانیت داشت، برو به همون انسان ها خدمت کن. گفتم خود جواب شما چی میشه؟ گفت ما به شما علم آموختیم، شما هر جا این علم رو در خدمت بشریت ازش استفاده بکنی و به بشریت خدمت بکنی، به ما خدمت کردی. تموم. یه دو تا چهار تا تموم. چقدر در این آدم اثر میذاره؟ حالا این آدم متدینه و عجله ولیه که فرج میگه نه، نماز خونه و روزه بگیره و نام کلاس اعتقادات بده، نه، ولی انسانیت داره. این همونیه که امام حسین علیه السلام میفهمد اگر دین ندارید لااقل آزاد مرد باشی. این رئیس این دانشگاه یادم آزاد مردی است، انسانه، انسانیت داره، جوان مرده. میگه آقا برو به علم یاد گرفتیم، ما بهت یاد دادیم. علم که محدوده نداره، مکان و زمان که سرش نمیشه که. برو شما هر جا خدمت کردی به بشریت، ما هم جزء بشریتیم، انگار به ما خدمت کردی، فرقی نمیکنه که. ببینید ما هم همینطور باید دقت بکنیم، ببینیم که آقا اگر یک طرف دیگه از دنیا دردش اومد، بنی آدم اعضای یک دیگرن که در آفرینش ز یک گوهرن، چو درد آورد یه عضوی وقتی که از بدن انسان درد میاد تمام بدن تحت تأثیر قرار میگیره، وقتی که یک فردی اونور دنیام من میبینم که این ناراحت هست، من باید در حد توانم به او کمک بکنم. اینکه من بگم بشینم چون من شیعم بگم بشینم آقا فقط دعا میکنم که امام زمان صاحب اصلی این کره خاکی بیاد، این حرف حرف خوبیه، ولی حرف اینی که عملا به درد بخوره. عمل اونه که من هر چی از دستم برمیاد انجام بدهم، دعا هم بکنم. خب اینجا یک مطلب، عده‌ای تو جامعه شیعی تو هر کشوری باشن، عده‌ای هستن این مبنا رو دارن که آقا پس مقصود از این احادیثی که گفته میشه که آقا در احادیث زیادی تو خود منتخب الاثر آمده که باید کره زمین رو ظلم فرا بگیرد و سپس امام زمان ظهور بکنه، پس این حرف چی میشه؟ اگه ما اومدیم با ظلم و ستم مبارزه کردیم، در واقع اومدیم با فرج حضرت ولیعصر مبارزه کردیم، یعنی تأخیر انداختیم این فرج رو. چون احادیث بسیاری هست که میفرماید همونطوری که ظلم و جور رو کره زمین پر میشه، همونجوری حضرت میاد عدل رو برقرار میکنه. یعنی باید ظلم و جور رو کره زمین پر بشه، پر بشه. حالا اونا البته میگن پر بشه، در احادیث به این صورت نیامده. احادیث میفهمد که آقا زمانی میرسه که کره خاکی پر از ظلم و جور بشه. در چنین زمانی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف ظهور میکنه و اون کره خاکی رو پر از عدل و داد میکنه، کما یعنی همونطوری که پر از ظلم و جور شده. دقت کن اینا میگن خب اگه ما بیان مبارزه با ظلم و ستم بکنیم، فرج رو چیکار کردیم؟ فرج رو به تأخیر انداختیم، چون فرج میطلبه که فرج حضرت میطلبه که زمین پر ظلم و جور بشه. اگه ما بخوایم به فرج حضرت کمک بکنیم، باید یه کاری بکنیم زمین زودتر پر از ظلم و جور بشه. ما اینو گفتیم، اول نفیش کردیم، گفتیم خلاف آیات قرآن، خلاف احادیث، خلاف سیره و روش ائمه است. اما از این طرف معنای احادیث چی میشه که میفرماید پس کره زمین باید پر از ظلم و جور بشه؟ اینجا این تفلیا معنای پر رو نفهمیدم. ببینید الان لیوانی دست من هست، اگه به شما بگن که آقای لیوان چقدر آب توش داره، شما میگید که آقا تقریبا نصف یه خود بیشتر در این لیوان آب هست. اگر من این لیوان رو تا اینجا، یعنی به اندازه 1 سانتی متر مونده به لب لیوان آب بکنم این لیوان رو، حتی 2 سانتی متریش هم به شما بگم، دقت بکنید، میگیم اون موقع به شما میگم آقا چقدر تو این لیوان آب هست، شما میگه آقا لیوان پر آبه. من به شما این لیوان رو میدم، میگم آقا برو آبش کن بیار، شما هیچ وقت نمیری لب به لب این لیوان آب بیاری، چون میدونی معنای پر بودن اینه که اگه یه خود این لیوانم سر خالی بگیری میاری. من نمیتونم شما آقا چرا اینو پرش نکردی، میگه آقا پره دیگه، لیوان پره. اگه من بخوام که بگم آقا دیگه هیچ اپسیلونی از این لیوان باقی نمونده باشه، از فضای لیوان خالی نباشه، بعد بگم آقا این لیوان رو لب به لب پر آب میکنی، یعنی هیچ قسمتی از این لیوان خالی نباشه. آیا در احادیث اینجور اومده؟ در احادیث میفرماید، تو منتخب الاثر جای دیگه میفرماید آقا زمین، یعنی زمین رو تصور کنید این لیوان پر از ظلم شده باشه. حضرت ظهور میکنه، پر از ظلم یعنی چی؟ یعنی دلیل بر نمیشه که لبالب پر از ظلم بشه. از نظر عقلی و شرعی مطلب رو بخوایم بررسی کنیم، این هست که اگر ما بخوایم بگیم معنای احادیث اینه که لب به لب این لیوان پر از ظلم و جور بشه، دیگه اصلا یه نفر آدم عادل هم دیگه رو کره زمین نباید چی باشه؟ نباید باقی باشه. در حالی که ما معتقدیم که حضرت که ظهور بکنه، افرادی به یاری حضرت میان. از کجا به یاری حضرت میان؟ از دل خود این چی؟ جوامعی که روی کره زمین هست. پس باید مقداری عدالت باقی مونده باشه و افرادی عادل به این عدالتی که هست معتقد باشن، پرورش پیدا کرده باشن، که اینها بیان به عنوان یاران حضرت قرار بگیرن، 313 نفر سرلشکرهای حضرت باشن. لشکر اولیه حداقل اون چی که در روایت اومده 10,000 نفر هستن، 10,000 نفر لشکر اولیه حضرت باشن. خب این 10,000 تا و 313 تا، درسته که حالا بعدا میگیم از این 313 تا یا عمده یا همشون رجعتی هستن که حالا بعدا تعریف میکنیم یعنی چی، ولی این 10,000 تا که دیگه اینجوری نیستن. بالاخره پس افرادی روی این کره زمینن که عادل موندن، عدالت دارن، مبارزه با ظلم میکنن، مخالف ظلمن. عرض به خدمتتون این که و امام زمانی به معنای واقعی هستن، منتظره به معنای واقعی هستن، اینا باقی موندن. اگه ما بپذیریم معنای ظلم اینه که آقا وقتی میگیم حدیث میفرماید که همه کره خاکی باید پر از ظلم باشه، دیگه هیچ گونه عدلی باقی نباشه، بس آدم عادلی هم چی باقی نخواهد موند. حضرت به یار و یاوره، چون یاورای حضرت یا باید از میون ظالمین باشن یا از میون چی باشن؟ بله عادلین باشن. اگر میون ظالمین باشن که امام زمان رو ظالمین که یادی نمی کنن، عادلین تو جامعه ای باید باشن و تو جوامعی باید باشن که چی باشه؟ که هنوز مقداری عدالت باقی مونده باشه. پس مثالش مثال این لیوانه، اگه یه مقدار از این لیوانم آب کمتر بود، بازم ما میگیم لیوان پر از آبه، مشکلی نداریم. در احادیث هم که میگه آقا زمین پر از ظلم و جور میشود، پر شدنش شما یادداشت میفرمایید از باب تقلیب هست، با غین. تقلیب یعنی غلبه کردن ظلم و جور بر عدل، نه اینکه هیچ عدالتی رو کره زمین باقی نیست. نه، اگه اینجوری باشه که اصلا یه دونه دیگه آدم نمازخون نمیمونه، یه دونه آدم معتقد نمیمونه، یه دونه آدم منتظر نمیمونه. پس این همه احادیثی که فرمود اگه منتظر باشی برترین اعمال انتظار الفرج هست، پس برای کی فرمودن ائمه اینا رو؟ بالاخره منتظری باقی میمونه دیگه، بخواد باقی میمونه و تو همین جوامع بشه، از کره مریخ که نمیارنش که. پس میشه حدیث معناش اینه، یعنی ابواب تقلیب غلبه ظلم و جور بر عدل. چجوریه جریان؟ اینجوریه که آقا ظلم و جور انقدر زیاد میشه که عدل تو این ظلم و جور مثل یه نقطه کوچیکی قرار میگیره، خیلی تعداد افراد عادل و خوب و منتظر کم میشن. غلبه و اکثریت با دشمنان هست، با ظالمین هست، با ستمگران هست. پس این معنایی است که اشتباهی بعضیا برداشت میکنن، مبنای فکری خودشون قرار میدن، میگن آقا چون این حدیث فرموده که ظلم و جور بعدش ما بریم کمک کنیم ظلم و جور بشه، امام زمان عوضش زودتر میاد. نه، هر چی ما ظلم و جور رو بیشتر بکنیم، گناه و معصیت رو بیشتر بکنیم. عرض کردم داستان حضرت موسی علیه السلام رو بخونید، بخونید، اونجا خواهید فهمید که خداوند دائما بنا بود برای بنی اسرائیل گشایشی ایجاد بکنه تو کارهاشون، به خاطر همین نافرمانی های بنی اسرائیل، چه تو پرتایی که میگفتن، مبناهای غلط فکری که داشتن، خداوند 40 سال، 10 سال، 20 سال، 30 سال، 50 سال، 70 سال مثلا داریم میگیم، هی به تأخیر میانداخت برای اینا. اینها هی عذاب میشدن، کیفر میدیدن به واسطه کارهایی که خودشون انجام میدن، مبانی فکری غلطی که داشتن، از جمله همین. میگفتن آقا ما آدمای خوبی هستیم، ولی کن اهل این که تو بگی ما بریم جنگ کنیم و اهل این که تو بگی ما با ظلم و ستم اینو مبارزه کنیم، نه، اینا چون جون ما در خطر میفته، خودت برو این کارا بکن، ما فقط به منافعش برسیم، عوضش هر چی بخوای ما برات نماز میخونیم، هر چی بخوای روزه میگیریم، هر چی بخوای عبادت خدا رو میکنیم. اینه، اینو بهش معنای واقعی انتظار نمیگن. پس معنای حدیث هم روشن شد که ظلم و جور از باب غلبه ظلم و جور بر عدالت و عدل هست، نه اینکه کلن روی کره زمین رو ظلم و جور فرا بگیریم. بالعکس این عقیدم اتفاقا این مطلب ثابته که اگر ما بخواهیم که حضرت ولیعصر ارواح نافدا ظهور بکند، باید در مسیر اهداف اون بزرگوار حرکت بکنیم. اینو خواهش میکنم خوب دقت بکنیم. هدف حضرت برپایی عدالت هست به معنای واقعی، یا نه اینکه یه عده بیان مثلا حالا یا هر زمانی بعضن بیان عدالت خودشون هر جوری میخوان تعریف بکنن. مثلا یه وقتی ممکنه من بیام یارانم به مردم بدم، بگم آقا این عدالته، پس این هم از اهداف امام زمانه. نه، این تعریفی که من از عدالت دارم ممکنه درست باشه، ممکنه غلط باشه، اما اونی که حضرت از عدالت بیان می‌فرماید در احادیث و قرآن کریم روشن روشن روشن. عدالت یعنی که تمام ادارجات ما بدون رشوه کارشون رو به نحو احسن انجام بده، این میشه عدالت. عدالت یعنی که اون چه که ما در جامعه به دست می‌آوریم از نعمت‌های الهی مانند نفت و گاز و از معادن و اینها به طور مساوی بین مردم تقسیم بشه، همه مردم ازش بهره برداری کنن. عدالت یعنی که ما تو جامعهمون آقازاده نداشته باشیم. عدالت یعنی که ما تو جامعه یه عده‌ای 100 برابر حقوق بگیرن و 30 تا 20 تا 10 تا شغل داشته باشن، یه نفر هیچی شغل نداشته باشه و هیچی حقوق نداشته باشه، اینا رو بهش عدالت نمیگن. ما هنوز اگه بخوایم واقعا تو مسیر عدالت گام برداریم، خیلی راه مونده، خیلی هم زمان میخوایم، باید تلاش و کوشش همه با هم بکنن به این عدالت برسه. این عدالتی که ما بیایم زودی بگیم آقا ما این کار کردیم شد عدالت، نه، ممکنه تعریف ما درست بشه، ممکنه غلط بشه. ما این مسیر جلو پامون خیلی روشن. ما تا زمانی که عرض به خدمتتون که ببینیم یه عده‌ای مثلا صدها میلیارد تومان قرض میگیرن از بانک، وام میگیرن، قسطشون رو نمیبرن بدن، یکی میخواد بیاره برای ازدواج 3 میلیون تومان وام بگیره، 10 تا ازش ضامن میخوان، چک میخوان پایش نویسی چک میخوان فلان، این عدالت نیست. خیلی واضح و روشن، مسئله ای نیست که پیچیده باشه، خیلی ساده است. ما در مسیر عدالت حضرت بخوایم اگه حرکت بکنیم که معنای واقعی انتظارم همین هست، مسیر روشنه، باید اهداف امام زمان تامین بشه. اهداف امام زمان زمانی تعمیم میشه که ما عدالت رو به معنی واقعی خودش پیاده بکنیم، مردم اینو درک بکنن، مسئولین درک بکنن، مردم بدونن رشوه گرفتن بده، زشته، حرامه، درست نیست، ضربه به نظام میزنه، ضربه به اقتصاد کشور میزنه، ضربه به همه چی میزنه. مردم بدونن که عرض به خدمتتون این که کار همدیگر اگه راه نیندازن، همینیه که شما تو جامعه داری میبینید چقدر اضطراب ها و استرس ها به وجود میاد. اینا منافات با معنای واقعی عدالت امام زمانی داره، مخالفت میکنه با اون معنای واقعی عدالت. اینو باید ما در نظر داشته باشیم. پس عرض کردیم معنای واقعی انتظار چیه، اینو اول گفتیم. عرض کردیم که عده‌ای که به نام امام زمان میان حرفایی میزنن که سوء استفاده بکنن، اینها رو هم گفتیم. جواب دادیم که اینها هم اگرچه ظاهر و صلاتن و خیلی خوشن و متدعیه میدونن، ممکنه دگمه یقهشون هم تا اینجا میبندن و دائم و ذکرم هستن، ولی این عقاید متعجرانه رو دارن، گفتیم اینا هم اشتباه میکنن. قرآنی و روایی و همه اینا گفتیم اشتباه، عقلی هم توضیح داد. بالعکسشو گفتیم، گفتیم آقا پس معنای واقعی انتظار چی میشه؟ معنای واقعی انتظار اینه که ما باید هر جوری شده در راستای اهداف امام زمان حرکت بکنیم. امام زمان از ما نماز صحیح میخواد، باید نمازمون صحیح بشه. نماز اول وقت میخواد، نماز اول وقت. اعتقادات صحیح میخواد، حضور در کلاس‌های اعتقادی میخواد، باید با همه مشقتش باید شرکت بکنیم. امام زمان از ما میخواد که دروغ نگیم، غیر متعهد نباشیم، نامنظم نباشیم، زورگو نباشیم، ستم نکنیم، همسایه بد برای همسایه هامون توی مجتمع آپارتمانی نباشیم و الا غیر النهایه و قص الهاز. باید همین گونه باشیم. اگر ما توی این مسیرها حرکت نکنیم، خلاف عدالت امام زمان عمل کردیم. نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که روایت هم بعدن حالا میاریم انشاءالله بررسی میکنیم، خداوند متعال هی ظهور رو به تأخیر میاندازه. خیال نکنید ظهور رو به خداوند وقتی میده همه جا مثلا دارن ظلم میکنن در حق هم دیگه، در 12 میلیون، 20 میلیون، 50 میلیون، حالا هرچی مثلا داریم میگیم توی یه کشوری دوز در کنار هم داره زندگی میکنه با آسایش تموم، خیال نکنه خداوند فردا فرج و ظهور رو میرسونه. بالعکس، فرج به تأخیر خواهد افتاد، ظهور به تأخیر خواهد افتاد. چرا؟ یک جمله جوابش، خواهش میکنم این جمله رو یادداشت داشته باشید. چرا ظهور به تأخیر میفته؟ برای اینکه جامعه پذیرش امام عادل و عدالت اون امام عادل را چی؟ پیدا نکرده است. هرگاه جامعه ظرفیت پذیرش امام عادل و عدالت اون امام عادل رو پیدا کنه، خداوند ظهورشون رسون. حالا این ظرفیت به هر اندازه‌ای که باشه، به اندازه‌ای باشه که بتونه لاغر خداوند جای پایی برای اون امامش پیدا بکنه تو اون جامعه. نه اینکه بگیم همه کره زمین میاد، نه، یک عده ای لااقل باشن توی جامعه ای که یه جای پایی برای حضرت باشه، حضرت بیاد پاشو بذاره اونجا، از اونجا بخواد شروع بکنه. تا زمانی که اینطور نباشه، همه با هم دست به دست هم دادن و دارن کار رو خرابتر میکنن، مطمئن باشید که حضرت برای عقوبت افراد هم که شده، اگرچه شیعه هم باشن، اینا ظهور را به تأخیر خواهد انداخت، نه اینکه ظهور رو تعجیل بکنه درش و شتاب بهش بده. پس این معنایی هم که از عرض خدمتون که ظلم و جور و پر شدن ظلم و جور اینها بیان می کردن، این معنا هم معنای صحیحی نبود و معنای درست رو ما خدمتون عرض کرد. این بحث معنای واقعی انتظار بود که به همینجا به پایان رسید. انشاءالله در جلسه دیگر بحثی دیگر پیرامون مهدویت خدمتون تقدیم بکنیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه. مع السلامه.
ما را با قرآن زنده بدار و با قرآن بمیران. اللهم لولي كل ولي الحجة بن الحسن.
وليا وحافظا وقائدا.